عطر ولا تو کوچه ها وزیده با نسیم یار، رو دست حضرت رسول نور عطیه خدا. از آسمون یه سیب سرخ رسیده تو باغ زمین، آورده آیه های نور از عرش حق روح الامین. چشم امید عالمه به بیت پاک اسمته، دستای خالی زمین به سوی خانه رحمته، به سوی خانه رحمته. رسول حق با کوثرش دلش رو پیوند میزنه، داره به روی دخترش خدیجه لبخند میزنه، خدیجه لبخند میزنه. شمس و ضحا ارض و سما روشن و شاد و خرمه، با لطف حق تو آسمون دمیده مهر فاطمه، دمیده مهر فاطمه. ام ابی حاکم یاد رو لب ختم الانبیا، ستاره بارونی میشه خونه قلب ما سوا. تو مشرق همه فلک دمیده نور حل عطا، رسیده تنها یاورا کفر علی مرتضا، کفر علی مرتضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز، سروران گرامی، بیننده های برنامه ام ابیها. از اینکه بیننده این برنامه شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بسیار متشکر و سپاسگزارم. در شام ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. یک بار دیگه این عید بزرگ رو خدمت شما بیننده عزیز تبریک عرض میکنم و خدمت شما خواهیم بود با این برنامه. انشالله تا لحظاتی رو این برنامه رو ببینید و کامل از این برنامه به فیض انشالله برسید. خدمت شما هستیم و خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی عزیز، میهمان گرامی برنامه ما، دعوت ما رو پذیرفتن. باشین سلام علیکی داشته باشیم و این عید بزرگ رو خدمت این بزرگوار تبریک بگیم و بپردازیم به موضوعاتی که امشب در واقع در نظر گرفتیم. حضرت استاد من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی ارضه. السلام علیکم و میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیکم یا صاحب المرعى والمسمى، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. میلاد سراسر نور صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنم و خدا را سوگند می دهم به آبروی صدیقه طاهره عیدی ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. ما معمولا جلساتمون رو با یادی از صدیقه طاهره آغاز می کنیم. ایام ولادت است دیگه، بحث مصیبت رو ما امشب فاکتور میگیریم و یه مقداری با صدیقه طاهره راز نیاز مرید و مراد، محب محاب میکنیم. ما زنده به لطف رحمت زهراییم، مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهراییم. سرفصل کتاب آفرینش زهراست روح ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. در رتبه ز انبیا مقدم زهراست، همتای علی مرد دو عالم زهراست. برگوی با آنکه اسم اعظم جوید، شاید که تمام اسم اعظم زهراست. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. ما در خدمت شما.
قربون شما برم، خیلی خوش اومدید حضرت استاد و عیدتون هم مبارک باشه. خدمت بیننده عزیز عرض کنم که ما اولین سوالی چند تا سوال رو در واقع آماده کردیم خدمت حضرت استاد باشیم و سوالا رو به مراتب در واقع پیش میریم. حضرت استاد بفرمایید که پیام زندگی زیبای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای زندگی ساده زیستی در واقع زنان معاصر به چه صورت بوده، چه پیامی در واقع داشته؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. یک زن نمونه، زنی است که در کنار همسر با مشکلات زندگی کنار بیاد و همسر خودش رو وادار نکند زیر بار قرض رفتن و با مشکلات فراوان وسائل زندگی که غالبا چشم همچشمی است فراهم کردن. صدیقه طاهره در این زمینه میتواند الگوی خوبی باشد برای ما در کتابهای معتبر اهل سنت مثل کامل ابن حسیر متوفای 630 هجری هست، در جلد سوم از ابو رافع نقل میکند بر این که روزی که امیر المومن قدد قال علی علیه السلام لقد تزوجت به فاطمه و مالی فراشون الا جلد و کبشن ننام علی باللیل و نعلف علیه نازهتن بالنهار و مالی خادمون غیرنا. من روزی که با صدیقه طاهره ازدواج کردم از وسائل زندگی چیزی نداشتم، حتی فرشی که در خانه پهن کنیم در روی او زندگی کنیم در خانه من نبود. این پیام خیلی صریح و روشنی است برای خانم‌ها و دختران امروز که برای ازدواج مشکلاتی را به عهده پدر مادر تحمیل می کنند تا جهیزیه خوبی برای اونها تهیه کنه، بهترین فرش، بهترین یخچال، نمیدونم بهترین مول، بهترین چیز. حالا براش فرقی نمی کند پدر دارد ندارد، قرض می کند قرض نمی کند. بعد در شعار هم میگه ما حضرت زهرا را دوست داریم، تابع فاطمه زهرا هستیم. خب این فاطمه زهراست. امیر المومنین میگه ما یه فرشی که بندازیم تو خونه ما نداشتیم، یک پوست برای شما عرض کنم گوسفندی داشتیم، شبها بر روی او میخوابیدیم و روزها شطوری که آب میکشیدیم برای تأمین هزینه زندگیمان روی اون علف میریختیم، اون استفاده میکرد. و مالی خادمون غیر، من خادمی نداشتم، من بودم و زهرا به تعبیر رسول اکرم. کارهای خارج خانه به عهده من بود و کارهای داخل خانه به عهده زهرای مرضیه. البته همین روایت رو علامه مجلسی در بهار جلد 76 صفحه 322 نقل میکنه. یا عبارت دیگری که باز علامه مجلسی نقل کرده در جلد 41 بهار، که از طریق اهل سنت هم هست، از ابو سعید خدری و ابو هریره، ان علیان اصبح ساغبا فسأل فاطمه طعاما. ببینید این نمونه زندگی صدیقه طاهره که برای ما رویاست، خوابه، شاید برای زنهای امروز خیلی اصلا تصورش هم امکان پذیر نباشه، ولی زندگی فاطمی یعنی همین. میگه امیرالمومنین یک روز خیلی گرسنه بود، از حضرت زهرا درخواست کرد چیزی در خانه هست غذایی برای من بیاورید من میل کنم. فقالت ما کانت الا ما اطعمتک منذ یومین. چیزی ما در خانه نداریم، دو روزم که غذا برای تو تهیه کردم میل کردید، آثرت بهی علی نفسی و علی الحسن و الحسین. غذایی که برای هممون بود، شما و من و حسن و حسین، من حسن و حسین چیزی نخوردیم، علی جان تو را بر خودمون مقدم کردیم. عزیزان دقت کنند در مغز این عبارت، یه مقداری تأمل کنند، دقت کنند، درنگ کنند، این چه بانویه، چه زنیه. دو روز غذایی که در خانه هست خب برای چهار نفر کافی نیست، یک نفر میتونین غذا رو بخوره سیر بشه. صدیقه طاهره خودش میل نمی کنه، حسن و حسین تربیت شده یوز نمی خورن، امیر المومنین که مرد خانه است این غذا را در اختیار او قرار می دهند. فقال الله اعلمتنی فاعتیتکم بشیئن، چرا به من نگفتی من وسیله خوراک تهیه کنم. ببین تعبیر حضرت زهرا چیه، سلام الله علیها. فقالت یا ابا الحسن انی لاستحی من الهی ان اکلفک ما لا تقدر علی. من از خدایم حیا میکنم تو را تحمیل کنم به یک کاری که در توانت نیست. یعنی من میدانم وضع زندگی چطوریه و من میدانم اگر بخوام از شما بخوام قطعا تو با قرض و غیره فراهم میکنی، ولی از خدا حیا میکنم که از تو من چیزی بخوام که الان دستت خالیه، چیزی در دستت نیست و بخوای بری با قرض قوله یا خودت به زحمت بندازی یک چیزی تهیه کنی برای خرج زندگی. خب این نحوه هم شوهرداری زهرای مرضیه را برای ما الگوی زیبایی ترسیم میکنه و هم ایثار یک زن در برابر همسر و هم تربیت بچه را. چه بسا اگر شما یک چیزی در خونه داشته باشید به بچت بگی تو نخور بذار بابات بخوره، این بچه زمین زمان به هم میزنه، میگه چرا بابا بخوره چرا من نخورم. ببینید دوستان، خواهرای عزیز، دختران من، این نحوه تربیت حضرت صدیقه طاهره هست که اگر میگه حسن جان نخور بگذار بابا بخوره، حسین جان میل نکن بگذار بابا میل کنه، روی حرف مادر حرفی نمیزنن. یعنی میدانه پدر خانه حق تقدم بر همسر و فرزند داره. یا به قول آیه قرآن الرجال قوامون علی النساء، و اضافه بزرگتر خانه اون هست، احترام بزرگتر بر کوچکتر لازم و ضروریه. بعد مرحوم مجلسی روایت طولانیه، میگه حضرت امیر رفت یک دینار از رسول اکرم قرض کرد که رفت بیرون یک چیزی بخره، با مقداد مواجه شد، گفت که چیه؟ گفت من زن بچه‌م گرسنه بود، هیچی نداشتم، آمدم بیرون و نمیدونم چی کار کنم. همون یک دینارم داد به مقداد، گفت برو فعلا تو غذا تهیه کن برای زن بچه‌ت، برای من خدا کریمه. ببینید اینها همه الگوهایی است که امیرالمؤمنین صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین برای جامعه ما معین میکنه، که اگر ما بخواهیم یک زندگی سالم و یک زندگی دور از هوای نفس، چشم همچشمی، یک زندگی روحانی ملکوتی داشته باشیم، الگوی ما اینها هستند. اینها برای ما اسوه هستند. اینها برای ما ملاک هستند. اینها برای ما می توانند به عنوان سرمشق باشند که در شبانه روزمون از روی این سرمشق زندگیمون رو ترسیم کنیم. یا باز در روایت دیگر در رابطه با نحوه همسرداری و رعایت حقوق همسر در محیط خانه، در جلد 21 بهار صفحه 124، که این هم پیامی است برای همه مردان و هم برای همه خانم ها. امیرالمؤمنین فرمود فوالله ما اغضبتها ولا اکرهتها على امر حتی قبضها الله عز وجل. قسم به خدا در طول این زندگی 9 ساله یک بار کاری نکردم صدیقه طاهره ناراحت بشه، او را به یک کاری به زور وادار نکردم. آیا ما هم این چنین هستیم؟ اگر یک روزی بیاییم ببینیم خانه غذا آماده نیست، خسته و کوفته هم هستیم، آیا اینقدر تحمل داریم که 10 دقیقه یک رو بنشینیم یا گوشه ای تا همسرمون غذا رو آماده کنه بیاره؟ آمدیم دیدیم خانه تمیز نیست، اینقدر حلم و بردباری داریم، لب به اعتراض نگشاییم، نگیم خانم چرا خونه اینطوریه، و ده ها قضایای دیگری که ما می توانیم در تعامل با همسرمون داشته باشیم که کاری نکنیم او از ما برنجه و او را بر کاری وادار نکنیم. و همچنین امیرالمؤمنین میفرماید ولا اسد لی امرن، در طول این مدت یک مورد صدیقه طاهره از حرف من سرپیچی نکرد، نشد من یک چیزی از فاطمه زهرا بخوام بخواد نبگوید. ولقد كنت انظر الیها فتنكشف عنی الهموم والاحزان، هر وقت به صورت فاطمه نگاه میکردم تمام غمهای دنیا از دلم میرفت، تمام قصه های دلم برطرف میشد. ببینید این صفا و صمیمیت هست در امر زندگی میتواند زندگی را به بهشت نورانی مبدل کنه. ولی اگر بنا باشد مرد قرب زند، زن قرب زند، مرد اعتراض کند، زن اعتراض کند، دیگه زندگی زندگی با صفایی نیست، زندگی به جهنم سوزان تبدیل میشه. فرزندانی هم که در این زندگی بخوان تربیت بشوند، اون تأثیر پذیری را از پدر و مادر و از این اعتراض ها یاد میگیرند. اینها هم که وقتی بزرگ میشن در جامعه، در محیط دبستان، دبیرستان، دانشگاه، تمام اینهایی که از نحوه برخورد پدر و مادر فرا گرفته بودند و در صفحه دل اینها نقش بسته بود، اینها را تحویل میدن. یعنی این زن شوهر با اخلاقهای نادرست نه تنها حق یک دیگر را تضییع میکنن، بلکه حق بزرگ فرزند را تضییع میکنن. نه تنها حق فرزند تضییع میشه، حق جامعه تضییع میشه. یک چنین فرزندی در جامعه وبال جامعه هست، دردسر برای جامعه هست. جامعه‌ای که فرزندان این چنین باشد، اون جامعه جامعه ایدئال و جامعه علوی و فاطمی نیست. در این زمینه خب مطالب خیلی زیاد هست. من به همین یکی دوتا روایت از الگو پذیری زنان امروز از صدیقه طاهره سلام الله علیها اکتفا میکنم. اگر سوال دیگری هست من در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که بیننده عزیز، واقعا حضرت استاد چقدر زیبا بیان کردن. زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کارسازی هست برای زندگی همه انسان اگر دنبال آرامش میگردیم. این خیلی در واقع برای ما جالب بود و تشکر میکنیم از حضرت استاد. خب بیننده‌ای از یک برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم ادامه برنامه رو خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بفرمایید.
اوجی مساحل توی، اوج مراحل توی، قرآن نازل توی، انسان کامل توی، اوجی مساحل توی، اوج مراحل توی، قرآن نازل توی، انسان کامل توی، ما مبتلاتی، ما خاک پاتی، تو مادری و ما بچه هاتی، مهربونه مهربونای آسمونه آسمونای مادر ما حضرت زهرای، مهربونه مهربونای تولا توی، عرش معلا توی، قلب دو دنیا توی، ام علیها توی، مهر تولا توی، عرش معلا توی، قلب دو دنیا توی، ام علیها توی، حال من ازی بهتر نمیشه، هیچ کی برا من مادر نمیشه، حال من از این بهتر نمیشه، هیچ کی برا من مادر نمیشه، کوثر نور دختر نوری، همسر نور مادر نوری، کوثر نور دختر نوری، همسر نور مادر نوری، روشنیه.
خب بیننده عزیز و گرامی، با برنامه ام ابیها خدمت شما هستیم در شام ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و در محضر حضرت استاد آیت الله حسینی قزوینی عزیز. یک سوالی رو که در واقع من آماده کردم خدمت حضرت آیت الله خواهم در واقع پرسید، اینه که یکی از شاخصه های مهم زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دفاع جانانه از همسر بزرگوارشون حضرت امیر علی علیه السلام در واقع بود. از حضرت آیت الله در واقع میپرسیم، حاج آقا در مورد این قضیه بفرمایید که اون شاخصه بسیار مهم زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به دفاع حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در واقع به چه صورت بوده؟
همونطور که اشاره کردید، یکی از بهترین درسی که ما میتوانیم از زندگی فاطمه زهرا امروز در بیابیم، ولایت محوری صدیقه طاهره است. دفاع جانانه و بیدریغ از حریم ولایت و امامت. حتی به طوری که عبارتی که مرحوم حائری مازندرانی دارد در کتاب الکوکب الدری صفحه 196 خطاب به حضرت امیر عرضه می دارد: روحی لروح کلفدا، نفسی لنفس کلوگا، یا اول حسن روح من زهرا فدای تو، جان من زهرا پیش مرگ تو. این کنت فی خیر کنت معک، این کنت فی شر کنت معک. در تمام خوشی ها ناخوشی ها زهرا در کنار توست. فاطمه زهرا تا آخرین روحی که در بدن دارد تا آخرین نفس از دفاع تو از پای نمی نشیند. شما ببینید چه در منابع اهل سنت چه منابع شیعه، صدیقه طاهره عبارتهای خیلی زیبایی دارد. من این عبارت را از نزهت الحفاظ امام ابو موسی محمد ابن عمر اصفهانی متوفای 581 هست، با اشراف مکتب سلفی برای تحقیق تراث صفحه 101 روایتی رو نقل می کند از صدیقه طاهره که خطاب به صحابه مهاجرین و انصار: انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم؟ آیا سخن رسول الله را در قدیر خم فراموش کردید؟ فرمود: من کنت مولا فعلی مولا. این که هنوز از قدیر 70 روز بیشتر نگذشته، چه سری سخنان رسول اکرم رو در قدیر خم فراموش کردید و دچار نسیان شد؟ و همچنین: مگر در جمع شما نگفت یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی؟ که البته این که صدیقه طاهره میاد به حدیث قدیر و حدیث منزلت اشاره می کند، خودش رمز رموز زیادی دارد، پیام زیادی دارد. چون اولا قدیر خیلی فاصله ندارد با رحلت نبی مکرم که جامعه دچار این اختلاف و انحراف شده. 28 صفر رسول اکرم از دنیا رفته و تقریبا 2 ماه و 10-12 روز بعد هم خلاصه 18 قدیر، 18 ذی‌الحجه قدیره، 28 صفر هم وفات پیغمبره یا شهادت پیغمبره. بله. هنوز صدای پیغمبر در گوش مردم تنین اندازه، هنوز فرمایش پیغمبر نقل مجلس مهاجرین و انصاره. به قول ابن جوزی 120,000 جمعیت سخن رسول الله را در قدیر شنیدند. 3 شبانه روز اونجا از همه بیعت گرفت.
3 شبانه.
بله، 3 شبانه روز. و همه آمدن با امیرالمومنین بیعت کردند و امیرالمومنین تبریک گفتند. در رأس کسانی که تبریک گفتند خلیفه دومه. خطاب کرد: ابن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، امروز ولی امر همه مؤمنین هستی تو. که این رو آقای ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 350 با سند معتبر نقل میکنه. اسطلقابه ابن عسیر جزری نقل میکنه، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 285 نقل میکنه، اونم با سند معتبر. خب هنوز از قدیر چیزی نگذشته، هنوز صدای قدیر عرض کردم در فضا تنین اندازه. صدیقه طاهره میگه چرا سخنان پیغمبر رو در قدیر فراموش کردید؟ یا در قضیه تبوک که مال سال 10 هجری، یک سال قبل از رحلت پیغمبره، که رفت داشتن میرفتن، یک عده از منافقین گفتن که چرا علی در مدینه مانده، علی را پیغمبر با خودش نبرد، امیر المومنین آمد سخن منافقین را به رسول اکرم عرضه داشت. حضرت فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی ولن اذهب الا انت خلیفتی یا خلیفتی فی کل مؤمن و مؤمنت من بعدی، که این رو آقای حاکم نیشابوری با سند صحیح در مستدرک جلد 3 صفحه 133 نقل میکنه. آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحه جلد 5 صفحه 222 نقل میکنه. ابن ابی عاصم در کتاب السنه صفحه 551 نقل میکنه. البانی هم در حاشیه‌اش میگه روایت معتبره. خب چقدر فاصله است؟ دیگه نزدیکترین زمان برای اعلان خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. بله. و لذا صدیقه طاهره میاد دست میگذارد روی دو تا مسئله اساسی و مهم. در منابع شیعه هم همینطور مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 در کتاب خصالشون جلد اول صفحه 173 وقتی فاطمه زهرا انصار را مورد خطاب قرار می دهد که چرا از حق من دفاع نکردید؟ مگر شما نبودید با پیغمبر بیعت کردید از پیغمبر و اهل بیت پیغمبر دفاع کنید همان گونه ای که از اهل بیت خودتون دفاع می کنید؟ مگر شما در طول این 11 سال جانفشانی نکردید، شهید ندادید، فداکاری نکردید؟ چه شد نسبت به حق من چشم پوشی کردید؟ بعد مردم گفتن یا بنت محمد لو سمعنا هذا الكلام منك قبل بیعتنا لابی بکر ما عدلنا، اگر این حرفه ها را ما از شما می شنیدیم قبل از آن که با ابوبکر بیعت کنیم هرگز جز با علی با کسی دیگری بیعت نمی کردیم. بعد صدیقه طاهره جمله جالبی داره، عجب اگر من می آمدم می گفتم این حرف ها را با ابوبکر بیعت نمی کرد، با علی بیعت می کردی، با از من بهتر رسول اکرم در قدیر خم گفت، هل ترک ابی یوم قدیر خم لعهد نزرا، رسول اکرمی که ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوهاست، به 3 سال برای شما زحمت کشیده، شما را از بت پرستی وحشیگری نجات داده، از آدم کشی قتل برای شما سم جنگ های 120 ساله نجات داده، صفا و صمیمیت بین شما ایجاد کرده، اون آمده در قدیر همه چرا گفته، حرف پیغمبر را نادیده میگیرید. من دختر پیغمبر اگر می آمدم می گفتم و حرف من عمل می کردید. یعنی در حقیقت یک نوع تنزیست از صدیقه طاهره به انصار که این چه حرفی دارید میزنید؟ اگر یا فاطمه تو گفته بودی ما میپذیرفتیم. بابا من هرچه دارم از پیغمبر دارم، او که از من افضل بالاتر متصل به وحی مرتبط به
الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها ان اتبع الا ما اوها ما یوها الی هست. از اون پذیرفتید، حالا میگه از من میپذیرید. یا در دلائل الامامه مرحوم طبری از اعیان قرن پنجم هجری است، معاصر نجاشی و شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید، میگه وقتی که صدیقه طاهره آمد در مسجد سخنرانی قرائی کرد که در اون سخنرانی دیگه چیزی نماند که حضرت نگفته باشد. از تلاشایی که رسول اکرم برای هدایت مردم کشیده، از اینکه علی را برای خلافت برگزیده، از اینکه خودش فرزند او هست، از اینکه این فدکی که قذف کردن خلاف قرآن هست، چه بعد سخنرانی حضرت که تمام میشه که از صحابه میاد دنبال سر فاطمه زهرا، رافع ابن رفاعه، میگه یا سیدت النساء لو کان ابو الحسن تکلم فی هذا الامر ذکر للناس قبل ان یجری هذا العقد ما عدلنا به. اگر قبل از شما خود حضرت علی می آمد مثلا در سقیفین حرفا را می زد، ما هرگز با غیر علی بیعت نمی کردیم. خیلی جای تأسفه، خیلی جای تعجبه. فقالت یردنها، حضرت با عصبانی حرف او را رد کرد، گفت الیکنی، از من دور شو. فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. رسول اکرم در قدیر خم دیگه جای عذری برای کسی نگذاشت،
حجت رو تمام،
جای تأویل توجیه نگذاشت، حجت رو رسول اکرم برای همه بیان کرد.
بله.
حالا حرف پیغمبر رو کنار گذاشتید، بله اگر علی می آمد می گفت ما دیگه غیر از علی با کسی دیگه بیعت نمی کردیم. خیلی عجیبه، بابا علی هر چه دارد از پیغمبر دارد، میگه انا عبد من عبید محمد.
درست.
خب اینها همه نشان میده بر این که صدیقه طاهره، البته ما حرف زیاد داریم در این زمینه.
بله.
حتی در کتاب کفایت الاثر صفحه 302، در بعضی از چاپ‌ها صفحه 192، در بعضی از چاپ‌ها علی ابن محمد قمی رازی معروف به خزاز در صفحه 302 از محمود ابن لبید داستان خیلی مفصلی داره. میگه من رفتم جلو در قبرستان احد، صدیقه طاهر آمده بود، عرض کردم یا سیدتی من یک مسئله تو دلم هست، دلم رو به تنگ آورده، میخوام از شما سوال کنم. خیلی عجیب، اینو واقعا آدم تأسف میخوره به اینها. هل نست رسول الله قبل وفاتی علی علی بالامامه، آیا رسول اکرم قبل از وفاتشون امامت علی را به صراحت بیان کرد؟ بابا این خلافت علی از روز اول بعثت آغاز شده. شما ببینید تاریخ طبری جلد 3 صفحه 321، ابن عسیر در کامل جلد اول صفحه 585، روزی که آیه 214 سوره شعرا نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، رسول اکرم در اولین روز اعلان رسالت 3 مطلب را در اون جلسه بیان کرده. 1، مردم از بت پرستی دست بردارید، خدا پرست بشید. 2، من فرستاده خدا هستم. دست بر شانه علی گذاشت، گفت هازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، این برادر من، وصی من و خلیفه من هست.
همون اول،
همون روز اول اعلان رسالت، همگام با اعلان ولایت.
ولایت و همه شاهد.
همه هم شاهدن. یعنی سران قریش همه اونجا، این قضیه قضیه مکیست، مدنی نیست.
حضور دارن.
حضور دارن اونجا. یا همونطور که عرض کردیم انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، همه بودن اونجا. دیگه هر چه جگرپاره های مدینه بود از مسلمان ها غیر از منافقین شاهد بودن.
درست.
پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، یا فی کل مؤمن و مؤمنت من بعدی، یا انت ولی کل مؤمن و مؤمنت من بعدی، که این رو باز حاکم نیشابوری در جلد سوم صفحه 110 نقل میکنه، میگه شرایط صحیح مسلم در این روایت هست. البانی باز همین روایت در همون صفحه‌ای که عرض کردیم جلد 5 صفحه 222 سلسله الاحادیث صحیح چاپ قبلیش، چاپ بعدیش یه مقدار تفاوت داره، اونجا داره نقل میکنه. آقای حاکم نیشابوری باز در مستدرک جلد 3 صفحه 138 میگه اوهی الی فی علی ثلاث انه سید المسلمین و قائد قر المعجلین و امام المتقین. آی مردم آگاه باشید درباره علی سه مسئله از طرف خدا به من وحی شده. او سید و آقای مسلمان هاست و پرچمدار روسفید ها و نجات یافتگان قیامت، امام متقینه. من دیدم یکی از این وهابی ها بین روایت اشکال کرده، میگه آقا پیغمبر فرموده علی امام متقین هست، بس امام همه نیست، همه مسلمان ها که متقی نیستن. که خیلی متأسف میخوریم که واقعا باید بگیم الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، خدا را شاکریم که دشمنان ما همیشه از احمقا آفرید، البته با معذرت از احمقا، توهین نشه به اونها. خب قرآن میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. پس قرآن برای غیر متقین هدایت نیست دیگه، برای کفار، برای فساق، برای منافقین و غیره. خب من نمیدونم اینها دیگه اول قرآنه دیگه، وسط های قرآن نیست دیگه، ما نخواندیم دیگه. هر کسی که قرآن رو خونده باشه اول سوره بقره
مشخصه
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، از این واضح تر، از این روشن تر
نیست.
خب هدایت کننده است برای متقین. این واژه متقین داره اینجا میاد، اینا واقعا من به نظرم نمیفهمن. نمیخواد بگه فقط متقین رو هدایت میکنه، این میخواد بگه مردم را هدایت می کند تا همه متقی باشند. خیلی واضح و روشن.
احسان.
زمین ساز متقین قرآنه، زمین ساز متقین علی ابن ابی طالبه. و روایات متعددم داریم، یا علی انت تبینو لامتی مختلفو فیه، این استخلفتموه علیان، یا این ولیتموه علیان، ولیتموه علیان فهادن مهددین یهدکم صراط المستقیم. اگر علی را به عنوان خلیفه و ولی خودتون قرار بدهید، گرچه میدانم نمی کنید، حرف من پیغمبر گوش نمیدید،
قبول ندارید،
ولی علی هدایت شده هست و همه شما را هم به راه راست چیه؟ هدایت میکنه. اینجا امام المتقین هست، یعنی نه اینکه امام غیر متقین نیست، یعنی امام عموم مردم هست، همه را چه کار میکنه؟ هدایت میکنه و به مسیر تقوا قرار میده. یعنی کار امام مخلص سازی، متقی سازیه. یعنی کار امام اینه. یکی از شؤون امام، یکی از رسالت امام چیه؟ متقی سازیه. بیاد در جامعه با هدایت خودشون چیکار کنند؟ جامعه را به طرف تقوا، افراد جامعه را به سوی متقین بودن هدایت کنه. لباس تقوا به تن مردم بپوشانه. اینا نمیدانم، همین تعبیر حضرت سجاد در مجلس یزید گفت الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. بعد همین جا که محمود ابن لبید میگه هل نست رسول الله قبل وفاتی علی بالامامه، آیا رسول اکرم قبل از وفاتش امامت علی را به صراحت گفت؟ من شاید ظنم بر اینه، مثلا کلمه من کنت مولا فعلیون مولا را این محمود ابن لبید شنیده، شاید تصور کرده شاید مولا معنای دیگری هم دارد، ولی واژه امامت رو میگه من نشنیدم، کلمه امامت رو من نشنیدم. حضرت صدیق طاهره فرمود وا عجبا انسیتم یوم قدیر خم، آیا شما قدیر خم رو فراموش کردید؟ یعنی همون من کنت مولا فعلیون مولا نست بر خلافت امیر المومنینه، دیگه شبهی نیست در او. من کنت ولیه فعلیون ولیه، هر کس من ولی امر او هستم، علی ولی امر اوست. قبل از خطبه میگه الست اولا بکن من انفسکم. خب این چیه میخواد برسانه؟ این چیه میخواد برسانه؟ این کلمه مولا و علی یا در جاهای دیگه کلمه امام رو گفته. بعد راوی میگه اینها را شنیدیم، من میخوام اگر رسول اکرم به صورت سری هم با شخص شما یا زهرا در رابطه با امامت حضرت علی گفته، اونم من میخوام بشنوم از زبان شما. اونی که در عموم گفته نه ها، اونی که خصوصی گفته. حضرت فرمود اشهد الله تعالی لقد سمعته یقول، خدا را شاهد میگیرم شنیدم از رسول الله فرمود علیون خیر من اخلفه فیکم، علی بهترین انسانی است که به عنوان خلیفه در میان شما میگذارم. و هو الامام، اگر دنبال واژه امامی فرمود و هو الامام و الخلیفه من بعدی، خلیفه بعد از منه، بعد از او دو تا نور دیدم حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین ائمتون ابرار. بازم اینجا میگه امامان ابرار هستن. خب از این واضح تر، از این روشن تر. بعد حضرت میفرماید لئن اتبعتموهم، اگر از اینها یعنی از علی و فرزندان علی تبعیت کنید، وجدتموهم هادین مهدیین، اینها را هم هدایت شده و هم هدایت کننده می‌یابید. یعنی اینها هم هدایت یافتند و هم هدایت می‌کنند. ولئن خالفتموهم، اگر با اینا مخالفت کردید، لیکون الاختلاف فیکم الی یوم القیامه، این اختلاف آغازش با شماست ولی پایانش دست شما نیست. تا قیام قیامت این اختلاف هست. این یک پیام دیگری هم دارد، اگر با علی و اهل بیت پیغمبر و ائمه ابرار مخالفت کردید، جامعه دچار اختلاف شدن، درگیری شدن، فتنه ایجاد شد، کشت و کشتار شد، شما که آغازگر اختلافید، وزر و بال تمام مردم تا قیامت به عهده شماست. الله اکبر. این یک نکته ظریفیه که ما باید این شکم روایت رو باز کنیم و تحلیل کنیم و پیام معصوم را از دل روایت بکشیم بیرون. و لئن خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الى یوم القیامه. الى یوم القیامه. یا اما والله لو ترک الحق على اهله، اگر حق را در اختیار حقدار بگذارید و تبعو ادرت نبیه، از ادرت نبی تبعیت کنید، لمختلف فی الله اسلام، دو نفر هم با هم دیگر در مسئله خدا، نمیاد درباره خدا، یعنی در شریعت، در دین، در مسائل دینی دنیوی، دو نفر هم دچار اختلاف نمیشن. ولی متاسفانه آمدید کسانی را که خدا مقدم کرده مؤخر کردید، کسانی که خدا اونها را مؤخر کرده مقدم کردید، یعنی صالحان را کنار گذاشتید، غیر صالحان را در جای صالحان قرار دادید و آمدید با آرای خودتون انتخابی انجام دادید، گویا نشنیدید سخن خدا را که فرمود و ربک یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره. خالق عالم هستی خداست، انتخاب کننده پیغمبر و امام هدایتم به عهده خداست، چون آفریننده بشر هست که میتواند خیر شر بشر را تشخیص بدهد، خوب بد بشر را تشخیص بدهد، و اون کسی که مرتبط با وحی هست، با خالق انسان هست، اون میتونه تشخیص بده برای این جامعه چه رهنمودی خوب هست، چه انحرافی بد هست. ولی شما آمدید برخلاف دستور الهی این چنین کردید. بعد فرمود فتعسن لهم و ازل اعمالهم و اعوذ بالله، اعوذ بک یا رب من الهور بعد الکور یا بعد الکور. شما ای که در زمان پیغمبر این همه شعار دادید، این همه وحدت داشتید، این همه تبعیت کردید، این همه شهید دادید، این همه جانبازی کردید، این همه افتخار آفریدید، ولی بعد از پیغمبر تمام اون افتخارات خودتون رو پاک کردید، نابود کردید، رفت. بعد ما در خدمت شما هستیم.
قربون شما برم حضرت استاد. اجازه بفرمایید میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم. بله. دفاع جانانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حضرت استاد بیان کردن و چقدر هم زیبا. بارها عرض کردیم همیشه سفیدی بر سیاهی رو سفیده. اگر هدف ما خود خدای بزرگ باشه و چشمان خودمون رو باز کنیم، میتونیم به واقعیت ها در واقع پی ببریم. میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم و بازگردیم خدمت شما بیننده عزیز. باشه بفرمایید.
یهو چش حسودا در اومد حبیب شیر خدا، یهو نورانی شد همه شبا، یهو بارونی شد آسمونا، یهو چش حسودا در اومد حبیب شیر خدا، یهو نورانی شد همه شبا، سر شب آماده بود فرشته، ترانه لبش بود سحر سر نوشته، داره میاد کسی که دنیا باش بهشته، زیباترین فرشته ها سمت زمین، همه میگن که نور زهرا رو بدید، گرد به خالقش صدا فرید، زیباترین فرشته ها سمت زمین، همه میگن که نور زهرا رو ببین، همه میگن به خالقش صدا فرید.
شیر خدا هر سر نوشته داره میاد کسی که دنیا باش بهشته زیباترین فرشته ها سمت زمین همه میگن که نور زن همه میگن به خالقش صدا فرید
خب بیننده عزیز و سروران گرامی با برنامه اومبی ها در شام ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمان شما هستیم در واقع و خیلی متشکرم که بیننده این برنامه شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شکر در خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم سوالاتی رو در واقع مطرح کردیم استاد بسیار زیبا پاسخ دادن و ما در واقع به فیض رسیدیم. یک سوال دیگه ای رو هم خدمت حضرت استاد دارم. آقا بفرمایید که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نسبت به خطبه‌ای که در واقع داشتن انتقاد بسیار شدید رو نسبت به قریش و خلفا دارن. یک مقدار توضیح بفرمایید حضرت استاد.
نکته ظریفیه که یکی از سخنان صدیقه طاهره سلام الله علیها که در مسجد بیان کردند و بزرگان اهل سنت ابن ابی طیفور از علمای بزرگ اهل سنت ابن طیفور یا ابن ابی طاهر متوفای 280 یعنی در حقیقت هم زمان امام هادی رو درک کرده امام عسکری رو درک کرده و زمان کلینی رو درک کرده از علمای ما پدر شیخ صدوق رو درک کرده خب اینها همه نشان میده بر اینکه یه آدمی است در یک جوی بزرگ شده که این بحث ها و این مطالب سینه به سینه به دست اینها رسیده شون کتابی داره به نام بلاغات النساء البته چاپ قدیمیش رو ما تصویرش داریم امام ابوالفضل احمد ابن ابی طاهر در 204 در بغداد متولد شده یعنی سالی که امام شافعی از دنیا رفته
بله.
دو سال بعد از شهادت امام هشتم سال دوم امامت امام جواد بله. و اینا رو میگیم که ما داری دوستان متولد. در این جوی که بوده خب ایشون هم امام جواد رو حالا گیریم امام جواد رو شاید در دوران کودکی درک کرده باشد یعنی 16 ساله بوده امام جواد از دنیا رفته ولی دیگه از 17 سالگی تا برسد به حدود نزدیک 40 سالگی 45 سالگی امام هادی امام عسکری رو کاملا درک کرده ایشون در این کتابش وقتی میاد سخنان و خطبه قراء حضرت زهرا را در مسجد بیان میکنه من جمله از فرمایشات صدیقه طاهره در این خطبه این هست که میفرماید و من الذی نقموا من ابی الحسنی این چه انتقامی بود که از ابوالحسن علی گرفتید شما و او را کنار زدید خانه نشین کردید و دیگری را به جای آن انتخاب کردید نقموا والله منه نکیر سیفه من زهرا چیزی نمی بینم علی نسبت به کسی بدی نکرده پدر کشتگی با کسی نداره حق کسی را ارث کسی را ضایع نکرده جز این که ضربات شمشیر او بر فرق مشرکین و کفار
که از بستگان خود شما بوده. از بستگان خود شما بوده. دارید شما انتقام شمشیر علی و قتل مشرکین را که از بستگان شما بوده در جنگ بدر، احد و غیره به زمین ریخته، دارید انتقام اونها را میگیرید از علی. وگرنه علی جرمی غیر از این ندارد. در این رابطه از علمای اهل سنت باز در شواهد تنزیل جناب حسکانی، از علمای بزرگ اهل سنت هست، از علمای قرن پنجم هجری معاصر بود، با شیخ طوسی معاصر بود، با شیخ نجاشی و شایدم بخشی از عمر شیخ سید مرتضی را هم درد کرده. در شواهد تنزیل در صفحه 253 روایتی رو نقل می کند که جبرائیل به رسول اکرم نازل شد و آیه 67 سوره مائده را نازل کرد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه که از طرف خدای عالم به تو ابلاغ شده به مردم برسان. و ان الله یأمرك ان تدل امتك على صلاتهم ان فدلهم عليها ثم هبت قال ان الله یأمرك ان تدل امتك على زکاتهم. جبرائیل نازل شد، گفت مردم رو وادار کن نماز بخوانن. پیغمبر وادار کرد، گفت دستور بدید زکات بدهن. چه کنن؟ تا اونجایی که گفت ان الله یأمرک ان تدل امتک علی ولیهم علی مثل ما دللتهم علی علیه من صلاتهم و زکاتهم و صیامهم و حجهم. همونطور که پیغمبر برای مردم نماز و زکات و حج و روزه ماه رمضان رو بیان کردی، مردم را راهنمایی کن بر ولی امرشون بعد از خودت، بر خلیفه بعد از خود، امام بعد از خود، تا اینکه حجت برای اینها تمام بشه. پیغمبر اکرم به جبرئیل گفت یا فقالش یا رب خدایا این قومی قریب و عهدن بالجاهلیه، قوم من هنوز تازه از جاهلیت بیرون آمدن، آثار جاهلی در روحیه اینها هنوز هست. البته در صحیح بخاری و مسلم هم از خود همسر پیغمبر عایشه در رابطه با قضیه هجر اسماعیل که چرا داخل، برای شما عرض کنم، مکه نمیشه، اونجا به صراحت مال صحیح بخاری دیگه: ان قومک قریب و عهد بالجاهلیه، عایشه قوم تو تازه از جاهلیت بیرون آمدن، هنوز آثار جاهلیت از روحیشون پاک نشده، اگر من هجر اسماعیل رو وارد خانه خدا بکنم چه بسا فتنه هایی درست بشه. یعنی این تعبیر تعبیر خیلی بعید نیست، شاید بعضی از اهل سنت بیننده تصور کنن که چرا اینجا آمده این قومی قریب و عهد بالجاهلیه، این منطقه صحیح بخاری صحیح مسلمه. بعد فرمود و فیهم تنافس و فخر، هنوز اون روحیه فخر و بزرگی، فخر فروشی و برای شما عرض کنم خود برتر بینی در قوم من هست. و ما منهم رجلون الا قد وتره ولیهم، هر کدامی از این قوم من، اونایی که دیگه تأثیر گذارن در جامعه، یکی از بستگانشون رو علی به درک واصل کرده. و اینی اخاف، میترسم. این تعبیر تعبیر خیلی عجیبی ها. و ما منهم رجلون الا قد وتره ولیهم، هر کدامی از این سران قبیله که اطراف من هستن، خدایا علی ابن ابی طالب یکی از بستگانش رو چه کار کرده؟ در این جنگ ها کشته. و اینها عقده دارن از علی علیه السلام. و اگر من این رو معرفی کنم میترسم اینا زیر بار حرف من نرند و فتنه درست بشه، آشوب درست بشه. تا اینکه آیه آمد و این لم تفعل فما بلغت رسالته، دیگه رسول اکرم دیگه دید نه، دیگه حالا هرچه باداباد باید اتمام حجت بشه برای مردم، حالا قبول میکنن یا نمیکنن. در شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی در جلد 20، حالا بعضی ها میگن آقا ابن ابی الحدید شیعه است، حالا ما نمیدانیم معتزلی بودن چیه، شیعه بودن چیه، یعنی مثل اینکه میگه فلانی مسیحی مسلمانه. اصلا معتزله یک چیزیست در برابر تشیعه، اصلا با هم دیگر اصلا نمیسازن، آبشون از یک جوب نمیره. ابن ابی الحدید در سراسر این کتاب از خلافت ابوبکر، عمر و غیره جانانه دفاع کرده. ما نداریم یک شیعه بیاد اینطور در رابطه با خلافت اونها دفاع بکنه. و ایشون ابو طالب سلام الله علیه رضوان الله تعالی علیه که شیعه معتقد هست در میان اصحاب غیر از امیرالمؤمنین کسی به اندازه ابو طالب به اسلام و پیغمبر خدمت نکرده. خب ابن ابی الحدید معتقد به کفر او هست. و حالا که عرض کردم شیعه نه تنها معتقد به ایمان او هست، معتقد به برتری ابو طالب بر خیلی از صحابه هست. خب اینو ما نمیتونیم بگیم این شیعه هست. حالا چون در بعضی از جا مطالب خوبی مطرح کرده به مزاج آقایان خوش نمیاد، یه برچسب تشیع میزنن. مثلا نسائی مؤلف کتاب سنن نسائی از صحابه سته هست. خب وقتی آمد در شام رب بالای منبر فضائل علی بن ابی طالب مطرح کرد، گفتن آقا یه مقدارم از فضائل معاویه بگو. میگم اگر معاویه فضیلتی هم دارد من بگم. مردم ریختن کتک زدن، بنده خدا را له لورده کردن، از مسجد انداختن بیرون. آمد گفت منو ببرید به طرف مکه، بین راه از دنیا رفت. اینا میگن آقا وفیه تشیعون، در نسائی تشیعی بوده. حالا اگر تشیع بوده این شیعه کتابش جز صحاح سته شما چه کار میکنه؟ پس صحاح سته شما را شیعه ها نوشتن دیگه. این دیگه باید گفت انا لله و انا الیه راجعون، مصیبت دوچندان شد. الا ایحالین ابن ابی الحدید در جلد 20 از قول حضرت امیر میفرماید کل حقد حقدت و قریش علی رسول الله از حرت حفیه، تمام کینه هایی که قریش در حق پیغمبر اظهار کردن، تمام اون کینه ها را در حق من هم اظهار می کنن و بعد از من هم این کینه ها را در فرزندان من اجرا خواهند کرد. که شد قضیه آقا امام مجتبی، امام حسین سلام الله علیه و دیگر فرزندانش. بعد حضرت میگه مالی ولی قریش، قریش از جان من چی میخواد؟ انما وترتهم به امر الله و امر رسوله، اگر من سران اونها را در بدر و غیر بدر گردن زدم و کشتم به دستور خدا و به دستور رسول خدا بوده. افها زا جزاء من اطاع الله و رسوله ان کان مسلمین، آیا پاداش کسی که از خدا و پیغمبر تبعیت کند همین است که باید بیاد خانش آتش بزنید، جلوی چشمش همسرش رو کتک بزنید و این چنین خانه نشینش میکنه؟ آیا این هست پاداش کسی که از خدا و رسول تبعیت میکنه؟ یا باز در همین جلد 20 صفحه 298 حضرت اللهم اینی از تعدیک علا قریش، خدایا مرا در برابر قریش یاری کن، شکایت قریش را به تو میکنم. فانهم ازمروا لرسولک ضروبا من الشر والغدر، اینها با رسول و پیغمبرت انواع شرها و غدرها و حیله ها را به کار بردن نابودش کنن، بکشن. اون قضیه لیلة المبید، اون قضیه جنگ تبوک، اون قضیه جنگ بعد، جنگ احد، جنگ احزاب و غیره. فعجزوا عنها، عاجز ماندن، نتونستن نسبت به پیغمبر ضربه بزنن. خدایا حلت بینهم و بینها، تو آمدی مانع شده که قریش رسول اکرم را از بین ببرن. فکانت الوجبت بی، امروز انتقام رسول الله را از من دارن میگیرن. و دائرتو علی، تمام توطئه هایی که بر سر پیغمبر میخواستن در بیارن بر سر من دارن در میارن. بعد حضرت دستشو بلند میکنه، عرضه میدارد اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن و حسینم را حفظ کن. و در این زمینه حرف ما زیاد داریم. کتاب معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی متوفای 420 که از کتابهای معتبر اهل سنت در جلد اول، خیلی تعبیر عجیبیه در رابطه با اینکه مردم زیر بار حرف علی نمیرن، رفتن سراغ دیگری رو انتخاب کردن. این ظاهرن در همون اوائل خلافت ابو بکره. عثمان به علی میگه که ما زنبی این لم یحب بک قریش، گناه من چیه؟ قریش تو را دوست نداره. یا علی، قریش نمیخواد تو خلیفه بشی، به تو علاقه ندارد. و قد قتلت منهم 70 رجلا کأن وجوههم سیوف الذهب، در یک روز 70 نفر از آنها را کشتی که سیمای آنها مانند طلا می درخشید. اشاره به جنگ بدره. اینم ابو نعیم اصفهانی. صدیقه طاهره میگه نقمو والله نکیر سیفهی و شدت وطعتی و نکیر سیفه، یعنی کاملا نشان میده بر این که این قضیه عمیقی است که صدیقه طاهره سلام الله علیها با توجه به سوابق قریش و اون دنباله های کار قریش که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام دادن، خطاب به مهاجرین و انصار میگه جرمی برای علی نیست. جز این که علی با اون شمشیر برانش یاران و بستگان اقوام خیشان شما را در این جنگ ها گردن زده و کشته. و لذا میبینیم خود عثمان هم میگه ما ذنبی لا یحب که قریش، گناه من چیه؟ قریش را دوست نداره. 70 نفر اونها را در جنگ بدر تو کشتی. در جنگ احد اگر کسی از اونها کشته شد با شمشیر تو کشته شد. دیگرا که همه فرار کردن مثل بز کوهی رفتن بالای کوه احد. در جنگ حنین این علی بود سلام الله علیه با چند نفر معدود 10-12 نفر مثل پروانه اطراف شمع وجود پیغمبر میچرخیدن و اون همه جمعیت فرار کردن. 12,000 جمعیت اصلا شوخی نیست. حالا ما میگیم در جنگ احد اینا حدود 600 نفر بودن، 700 نفر بودن، بیشتر نبودن. یعنی 1,000 نفر داشتن میرفتن، در وسط را عبدالله عبی سرکرده منافقین 300 نفر برگرداند. اینها حدود 700 نفر رفتن.
استاد سردستم در واقع داشتن وقتی داشتن فرار.
بله دیگه، عبدالله گوبه سردست سر کرده و سردسته منافقین بود دیگه. و خودش داستان مفصلی دارد این قضیه. یعنی همین قضیه احد نشان میده بر این که این صحابه همه یک دست نبودن. بله یک دست از صحابه بودن، در رکاب پیغمبر جنگیدن، به شهادت رسیدن. رضوان خدا، سلام خدا بر اونها باد. ما از اونها فردای قیامت انتظار شفاعت داریم، برای اونها درود میفرستیم، صلوات میفرستیم برای اونها، سلام میفرستیم برای اونها. اون دسته از صحابه که بعد از پیغمبر در کنار امیرالمومنین بودن، بر اونا ما درود میفرستیم، از اونا توقع شفاعت داریم. ولی اون دسته صحابه‌ای که با تحریک آقای عبدالله ابی در جنگ احد، یک جنگ تمام عیار اسلام در برابر کفر بود، برگشتن در همون جنگ، نافرمانی صحابه در بالای گردن احد باعث شد 71-72 تا از بهترین یاران پیغمبر به شهادت رسیده. خب مقصر کی بوده؟ مقصر یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن، یا نه مقصر همین صحابه بودن؟ خب اینها رو ما نباید نادیده بگیریم. تاریخ رو ما باید برای مردم بازگو کنیم، حقایق تاریخی را برای مردم بگیم. من بارها گفتم حضرت آیت الله عظمت جوادی آملی، یه روزی من خدمتشون بودم، به من فرمود فلانی اگر این حقایق رو نگید، همین جوانهای اهل سنت سر پل صراط جلوی شما را میگیرن. چرا اینها را نگفتید؟ بزرگان به ما نگفتن، شما چرا نگفتید؟ اگر میگفتید ما روشن میشدیم. یعنی واقعا ما میتونیم فردهای قیامت همین جوانهای اهل سنت از ما شاکی باشن، ما نتونیم جواب اینها را بدیم. ولذا ما ناگزیر هستیم مطالب رو بگیم، ولی به تعبیر مقام معظم رهبری در این کتاب انسان 250 ساله میفرماید حقایق تاریخی باید گفته شود. صفحه 450 تا 470 خورده ای که قضایای حضرت امیر رو مطرح میکنه، میگه ما نمیتونیم تاریخ علی رو مطرح بکنیم، ولی جنگ جمل را که توسط یکی از همسران پیغمبر و دو تن از صحابه بزرگوار پیغمبر تشکیل شده در برابر علی و نزدیک 20,000 انسان کشته شده، نمیتونیم اینها رو بیان نکنیم. جنگ صفین رو نمیتونیم ما بیان نکنیم، ولی ما حقایق تاریخی رو باید بگیم، ولی به شرط اینکه توأم با توهین، اهانت، فحاشی، ناسزا، شتم، سب، لن، غیر اینها نشه.
بله.
حقایق تاریخی رو دو نوع میشه گفت. یک دفعه این است که ما بیاییم شروع کنیم، بله، اسم اینها را بیاریم، 4 تا ناسزا هم بگیم. خب این اصلا عقلا درست نیست. اصلا عقلا درست نیست. گیریم اصلا آیه قرآن در این زمینه نداریم. روایات هم نداریم. فتاوای ما بر سب شتم هم فتوا ندادن. ما بارا گفتیم عقل ما باشد ما بخواهیم. مردم شیعه و سنی از ما حرف شنوی داشته باشن، ما باید زبانمون از سب و شتم و اهانت مبرا باشه. امروز اگر ما بیاییم برای شما مثل اون آقای افغانی که در آمریکا اونجا نشسته و یک روزی با عایشه و ابوبکر و عمر می جنگه، یک روزی با امام خمینی می جنگه، یک روزی با مقام معظم رهبری می جنگه، یک روزی برایشان با مرجعیت می جنگه، اخیرم که لباسی رو گذاشته، ماما و تن رو گذاشته کنار، یک گراواتی زده، حالا کی میخواد برای شما عرض کنم بیاد از مسیحیت دفاع کنه یا از یهود یا از اسرائیل دفاع کنه؟ ما بعید نمیدانیم یک روزیشون بیاد به عنوان مدافع صهیونیست خلاصه
معرفی
کنه، یعنی اون چهره واقعی خودش رو چیز کنه. خب چی کرد؟ بابا خود شیعه ها حاضر نبودن حرفش رو بشنون. اگر ما بیاییم در صحبت هامون شروع کنیم به فحاشی به طرف مقابل، با توهین اهانت به مقدسات اهل سنت، اهل سنت نه، خود جوان شیعه از من قزوینی نمیپذیره. میگه اگر قزوینی دلیل داره چرا داره فحش میده؟ چرا داره توهین میکنه؟ چرا داره اهانت میکنه؟ اهانت و توهین کار کسی است که دلیل برای اقامه نداره، برهان نداره، دستش خالیه، ولذا میاد چیکار میکنه؟ متوسل به فحش ناسزا میشه. و ما بارها هم گفتیم اینجا، من اتفاقا پریشب در بیرجند با تعداد زیادی از علمای بزرگوار اهل سنت یه جلسه داشتیم، اونجا گفتم ما بارها گفتیم که آقا اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشودنی است، چون قرآن میگه الفتنتو اشد من القتل، چون این اهانت ها جز فتنه چیز دیگری نیست. اینا چند نفر گفتن حاج آقا شما اینه در خود شبکه هم حاضرت بگید، گفتم ولی من هزاران بار گفتم، این دفعه ما میگیم کلی بشه میگیریم برای شما میفرستیم، بگید ما گفتیم یا نه. تمام دنیا شاهد باشن بابا اهانت به مقدسات طرف مقابل، چه سنی باشد چه مسیحی باشد چه یهودی باشد، این خلاف عقله. یعنی ما میخوام این طرف مقابل از ما حرف شنوی داشته باشد، حرفمون تأثیر بگذارد، از خواب غفلت بیدار بشود، هدایت بیابد. ها هدایت کردن با فوش دادن توهین کردن نمیسازه اصلا، از این منطقی نیست، عقلی نیست این قضیه. فلیزا من در خدمت حضرت عالی هستم دیگه، دا فرصتی هم نشد دیگه ما
زنده باشید
از بینندگانم استفاده کنیم. بله
سلامت باشین، انشالله. خیلی سپاسگزارم حضرت استاد، استفاده کردیم کامل و اگر اجازه بفرمایید از خدمت شما مرخص باشید.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید. ما هم از حسن اجرای حضرت عالی تشکر میکنم.
زنده باشید. من یک بار دیگه تبریک میگم خدمت شما.
خواهش میکنم،
قربونتون برم، با اجازهتون.
خواهش.
خب بیننده عزیز، ما امشب خدمت حضرت استاد بودیم و شنیدیم بیانات بسیار شیرین و رسای بزرگوار رو. انشالله که امشب شب میلاد حضرت فاطمه است. بارها و بارها عرض کردیم خدمت شما، تعصب رو بذاریم کنار. حضرت استاد چقدر زیبا بیان کردن که فردای قیامت شاید خدای نکرده ما مؤاخذه بشیم نسبت به جوانان اهل تسنن که چرا شما اینها رو بیان نکردید، چرا روشن ما رو نکردید در واقع. و چقدر زیباست که ما تعصب رو بذاریم کنار، پای برنامه ها بشینیم، عزیزانی در برنامه دعوت میشن با صحبت های بسیار شیرین میشن، در واقع ما رو روشن میکنن. انشالله که خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو در واقع در مسیر حقیقت قرار بدن و انشالله به خدای بزرگ مهربان انشالله که برسیم. لحظات پایانی برنامه هست، امشب شام ولادت حضرت فاطمه زهراست. خدا رو قسم بدیم، خدا یا قسمت میدم تو رو با بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اللهم عجل لولیک الفرج الهی آمین. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.